من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله شش بحث در این بود که حد قذف از حقوق انسانی است، حق الناس است، و مثل سایر حقوق این به ارث میرسد. اگر شخص مقذوف در زمان حیات خودش استیفا نکرده، میتواند بره از حاکم شهر مطالبه کند که طرف رو، قاذف رو حد بزنند. در زمان حیات استیفا نکرده، عفوم نکرده، گفته میتونست عفو بکنه، نه خودش استیفا کرده و نه عفو کرده، بلکه دارای این حق بود و از دنیا رفت. این حق مثل با بقیه حقوق یا مثل بقیه اموال منتقل میشد به ورثه. پس حق حد قذف از چیزایی است که به ارث میرسه، ارث میرسد به ورثه ذکورن و اناسن، منتها در کیفیت ارث مثل ارث مال تقسیم نمیشه که للذکر مثل حظ الانثیین، یا مثلا فروضی هست پدر و مادر ثلث میبرد، اون یکی ثلث میبرد، اون ثلثان میبرد، اینجور نیست. بلکه عرض کنم که هر کدام از ورثه میتوانن استیفای این حق رو بکنن، ولایت دارد برای استیفاء حق به تمامه، نه اینکه بر اساس سهم الارثش. که مثلا بگیم اگر دو تا پسر از این شخص مقذوف باقی موندن، هر کدام نصف حق بهش میرسه، میتوند مطالبه نصف حق بکنه. نه اینجور نیست. اگر چند نفرم هستن، حتی هر کدام همشون عفو بکنن غیر از یکی، همون یکی میتوند تمام حق رو استیفا بکنه. این رو دیروز عرض کردیم. مرحوم صاحب جواهر در اینجا می‌فرماد بعد از قول محقق که می‌فرماد حد قذف موروث است، می‌فرماد بلا خلاف اجد و حوفی، مخالفی در مسئله نیست، بل عرض کنم که بلا خلاف اجد و حوفی بیننا، بل الاجماع به قسمیه علی، هم اجماع منقول هم اجماع محصل برش است. مضافاً الی العمومات، فرمود به اضافه عموماتی هم که اینجا داریم، مرادشون از عمومات، عمومات ارثه. ادله ما داریم در باب ارث که کسی مرد، تمام ما ترک او از اموال و حقوق منتقل میشد به ورثه. این عمومات ارث اینجا رو میگیره. اینم یه حقی است از حقوق ناس، و اگر کسی مرد این حق منتقل میشه. پس مرحوم صاحب جواهر فرمود مضافاً اجماع هست، مضافاً الی عمومات، مرادشون همون عمومات ارثه، منتف تخصیصی که اون عمومات میخورد این است که در کیفیتش، در کیفیت تقسیم با تقسیم مال فرق میکنه، همونجور که عرض کردیم. و الی خصوص نصوص، علاوه بر اجماع، علاوه بر عمومات ارث، روایات خاصی هم در ما نحن فیه هست. یکیش رو دیروز خوندیم، روایت محمد ابن مسلم بود که در ذیل این روایت اینجور داشت که اگر چنانچه کسی بمیرد و انکان قال لابنه ابن الزانیه، اگر کسی به فرزند خودش بگرد ابن الزانیه و مادرش مرده باشه، آیا میتوند این پسر حق ارثی که از مادر بهش میرسه که مطالبه حد باشه، میتوند درخواست بکند حد زدن به پدرش رو؟ پدرش مادرش رو قذف کرده، مادر مرده، حق قذف رسید به پسر، آیا میتوند مطالبه بکنه؟ امام فرمود نه. چرا؟ تعلیل این بود: لأن حق الحد قد صار لولده منها، اون حق حد ولو ابتداء مال زن بود میتونست مطالبه کند شوهرش حد بخوره، اما بعد از این که مرد این حق منتقل شد به پسر، پسر حالا میخواد مطالبه کند حد را، نمیتوند پدرشو حد بزنه، پس مانع داره. پس از این روایت ما این جهت رو استفاده میکنیم که حق حد قذف منتقل میشد به ورثه. فرمود حق حد قد صار لولده، منتقل به فرزند شد، منتها مانع دارد از اجرا چون میخواد پدرشو حد بزند نمیشه. پس از این یه جهت معلوم شد که حد قذف به ارث میرسه، موروث است. اما اینکه کیفیتش فرق میکنه، باز در ذیل روایت فرمود که انکان لها ولدون من غیره، این پسر نمیتونه مطالبه حد پدرشو بکنه، اما اگر این زن که فوت شده از یه شوهر دیگر فرزند دیگری دارد که این شوهر پدرش نیست، از یه شوهر دیگر هست، اون میتوند بیاد مطالبه کنه. فرمود فإن کان لها ولد من غیره فهو ولیها، ببینید تمام ولایت مال اون فرزند میشه، با اینکه دو نفرند، یکیشون مانع داره. نفرمود اون یکی به اندازه سهمش میتوند مطالبه کنه، فرمود فإنه ولیها یجلد له، پدر حد میخورد با درخواست اون وارث. پس این روایت هر دو جهت رو میرساند، هم این که حد قذف به ارث میرسد، منتقل میشه به ورثه، و هم کیفیتش غیر کیفیت تقسیم ماله. یک نفرم که باشه میتوند تمام حد رو استیفا بکنه. روایت دوم که در اینجا هست، موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الحد لا یورث کما تورث الدیه، ان الحد لا یورث، ارث برده نمی شود کما تورث الدیه والمال والعقار، مثل دیه و مال و عقار که ورثه ارث می برند، ارث حد اینجور نیست. ولیکن من قام بهی من الورثه فطلبهو، هر کدام از ورثه قائم بشد به مطالبه، فطلبهو فهو ولیو، همون یه نفر که قائم میشد به طلب و مطالبه حد میکنه، فهو ولیو، و من لم یطالبه و من لم یطلبه، بله، و من لم یطلبه فلا حق له، اونی که طلبه ولی عرض کنم که دم میشه، ولی این استیفا میشه و استیفا میکند، و اونی که لم یطلبه فلا حق له، پس باز از این روایت هم هر دو استفاده میشه، هم استفاده میشد که ارث گذاشته میشد، چون فرمود ارثش مثل ارث دیه نیست، پس از این که به ارث به ورثه میرسد شبهه‌ای نیست، کیفیتش فرق میکنه. پس هم میرسوند به ارث گذاشته میشد، هم میرسوند که یک نفر از ورث هم که باشه میتوند مطالبه بکنه. در ذیل یه مثال میزنه، صدر روایت فرمود ان الحد لا یورث، نفرمود حد قذف، به نحو کلی فرمود ان الحد لا یورث کما تورث الدیه، ولی مراد حد قذفه. به قرینه ذیل که مثال براش میاره، در ذیل مثال به قذف میزنه، معلوم میشه که اصلا سوال و جواب مربوط به حد قذفه. و ذالک مثل رجل قذف رجلا، مثال میزند امام یه شخصی رو قذف میکنه. باز اینجا هم یه تسامحی در عبارت هست، مرادشون از این که فرمود مردی دیگری رو قذف میکنه، قذف به این که بهش بگد یبن الزانیه، نه به خودش قذف بکند بگه انت زانن، مادرش رو قذف میکنه. منتهی فرمود قذف رجلن، چون مخاطب قذف اینه، میگن به این قذف کرده، و الا مراد این است که مادرش رو قذف میکنه به قرینه ذیل که میگه. و ذالک مثل رجلن قذف رجلن، قذف میکنه یعنی بهش میگه یبن الزانیه، در حقیقت قذف مال مادره، به اعتباره که مخاطب قذف اینه فرماد قذف این رو، قذف رجلن. ولی المقذوف اخون، همین که مخاطب قذف هست نه مقذوف، خطاب قذف بهش میشه و مخاطبه که بهش گفت یبن الزانیه، یه برادرم داره. تعبیر مقذوف باز مسامحه هست، یعنی مخاطب قذف، والا مقذوف مادر. خود این مخاطب بهش میگه، کسی بهش میگه یبن الزانیه، و این مخاطب یه برادرم داره. کان للمقذوف اخون، برادری دارد. فان افا انه احدهما، پس یک زنی مرده، یک کسی قذفش کرده، دو تا فرزند ازش باقی مونده، یکی همین مخاطب که قاذف بهش گفت یبن الزانیه، یکی برادرش. امام فرمود فان افا انه احدهما، یکی از این دو فرزند اگر عفو کرد کان للآخره ان یطلبه بحقه، اون برادر میتوند بیاد تمام حق رو مطالبه میکند. لانها امهما، به جهت اون زن. پس میدید این همین قرینه است که اونده که قذف کرده رجل را به خودش نگفته انتظانی، به مادرش قذف کرده، اون وقت اون یه برادرم داره. فرماد لانها، عرض کنم که امهما، اون زن مادر هر دو هست. لانها امهما جمیعا ولعفو الیهما جمیعا، یا هر دو عفو میکنن یا هر دو مطالبه میکنن، اگر یکیشون هم عفو کرد اون دیگری میتوند به تمام، عرض کنم که حق، استیفا بکنه. بنابراین پس اینم یک روایت، هر دو معنا رو میفهمونه، منتها در ذیلش این مسامحه هست که به شخص مخاطب قذف تعبیر مقذوف کرده امام، ولی مراد با قرینه ذیل معلومه. خب دو تا روایت، یکی روایت صحیح هست، صحیح محمد ابن مسلم دیروز خوندیم، این یکی هم موثقه عمار ساباتی است. روایت یک از باب 22 از ابواب حد قذف. در مقابل یه روایتی داریم که ظهور در این دارد که مخالف با این دوتا روایته، و اون روایت روایت سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحد لا یورث به نحو کلی، الحد لا یورث، به ارث گذاشته نمی شود. این روایت روایتی است از سکونی نقل شده از امام صادق، روایتش هم روایت دو از همون عرض کنم که باب سه از ابواب حد قذفه، روایت عرض کنم که سکونی. خب این روایت میگه حد ارث نمیرسد، اون دوتا هم گفتن به ارث میرسه. ظاهر این روایت این است که مخالف با اونهاست، ولی باید این روایت ما حمل به یک معنا بکنیم، اگر بشه قابل حمل باشه باید حملش کنیم، چون یه روایتی است در مقابل صحیحه و موثقه ای که هر دو معتبر. اگر نشد بگیم اعتباری براش نیست. قاعدتا قابل حمل هست. این که فرماد لا یورث، میگیم یعنی لا یورث که ارث المال، این حد به ارث نمیرسد مثل ارث مال، که مثل ارث مال تقسیم بکنن، نه که به طور کلی ارث برده نمیشد. لا یورث که ارث المال، ارث مال که سهم پسروار و دختروار هست این جور نیست. گفتیم هر کدام هر یکی میتواند تمام حق رو استیفا بکنه، پس میتونیم اینجور قیدش بزنیم لا یورث که ارث المال، کما اینکه تو روایت موثقه عمار هم همین عبارت بود، فرمود ان الحد لا یورث کما تورث الدیه والمال والعقار، مثل ارث بردن اونها نیست. پس اینم که میگه لا یورث، میگیم یعنی لا یورث مثل ارث مال، پس میتونیم اینجور قیدش بزنیم. با این قید دیگه مخالف با اون روایات نیست، تطبیق پیدا میکند. و یا اینکه میگیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب عده درباره سکونی مطلبی دارند، و اون مطلب این است که میفرماد روایات سکونی معمول به هاست، چون خودش از عامه است، شیعه نبوده، از عامه است سکونی. فرماد روایات سکونی مورد عمله، و ولو از افراد عامیست ولی علما به روایاتش عمل میکنند، منتها در جایی که روایت مخالف او نباشه. در جایی که روایت مخالف نداره ما هستیم و روایت سکونی موثقه، آدم سنی بوده ولی آدمی است که دروغگو نیست، به روایاتش عمل میشه. اما اگر یه جایی روایت مخالفی ما خودمون از کتب خودمون داشته باشیم از طریق ائمه اطهار، به روایت سکونی عمل نمی کنیم. اینجا از همون موارده، دو تا روایت داریم، یه صحیحه و یک موثقه، که میگن حق عرض کنم که حد قذف به ارث میرسه، منتها ارثش به اون کیفیت. پس دو تا روایت میگه به ارث میرسه، این روایت سکونی میگه به ارث نمیرسه، میگیم اعتباری نداره. همونطور که مرحوم شیخ فرموده است روایات سکونی معمول به هست عند الاصحاب، مگر اینکه عندهم ما یخالفه، اگر روایت مخالف داشته باشن روایت سکونی رو بهش عمل نمی کنن. و اینجا از همون بابه. پس اولا روایت رو حمل میکنیم بر یک معنایی که مطابقه با اون روایات باشه، پس معمول به هم میشه. اگر نه، میگیم این روایت چون از سکونی نقل شده و ما روایت مخالفش رو داریم، اعتباری بهش نیست. بنابراین پس مخالف هم در بحث نیست، روایت مخالفی هم نداریم و میگیم حد القذف موروثون، به ارث میرسه، منتها با اون کیفیت. خب این مسئله هم تمام. عرض کنم که بعد از این وارد میشن، امام فرمود فروعون، فروعی رو ذکر میکنند. از جمله فروع منصب نبی، اگر کسی دشنام بده سب بکند پیغمبر، یا یکی از ائمه رو، یا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، این حکمش چیست؟ ساب به نبی یا بعض از ائمه یا فاطمه زهرا، این رو به عنوان فروع ذکر میکنند. مرحوم محقق در شرایع به عنوان ملحقات باب حدود ذکر میکنه. حدود رو که ذکر میکنه، حد زنا، عرض کنم که بعد حد قذف به مناسبت میفرماد و یلحق و مواردی، یکی از موارد این رو میشمارن. پس یا از ملحقات، یا اینکه فروعی است که ذکر میکنن. مرحوم آقای خویی اینا رو همه رو جزء حد میشماره، میگه اسباب حد در 16 تا، اینم یکی از اسباب حد و جزء حدود میارد، نه ملحقات یا فروع. حالا این که بحث تقسیم، عرض کنم که مسائل فقه هست، کاری به اون نداریم. علی ای حال امام فرمود فروع الاول منصب النبی صلی الله علیه و آله و سلم والعیاذ بالله، اگر کسی سب بکند پیغمبر را والعیاذ بالله، از اون تعهدی که امام نسبت به نبی گرامی اسلام و ائمه و اون تعهدی که دارن، اینجا تعبیر میکنه والعیاذ بالله، پناه به خدا، کسی جرأت بکنه سب نبی بکنه. روش امام رضوان الله تعالی علیه این بود در درسشون، در کلماتشون، هر موقع از خداوند متعال میخواستن ذکر کنن، فرمود خدای تبارک و تعالی. امکان نداشت لفظ الله یا خدا فارسیشو ببرن بدون این که تبارک و تعالی، یا هر کدام از پیغمبر یا ائمه رو ذکر میکردن، حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه، امام صادق صلوات الله و سلامه، حتما این رو در عباراتشون مقید بودن، ذکر میکردن. اینجا میبینید مثلا منصب بن نبی والعیاذ بالله، پناه به خدا میبرد از سب نبی. خب کسی که سب بکند پیغمبر را، وجب علی سامعه قتله، هر که میشنود، سامع اونی که شنید این شخص داره سب میگوید، وجب علی سامعه قتله ما لم یخف علا نفسه، من تا یه قید میزنم، خوفی بر نفس خودش نداشته باشد. اگر احتمال میداد که اگر بخواد ساب رو بکشه، الان خودش میکشه، برای حفظ نفس خودش اینجا سکوت کند، اقدامی نکنه. یا نفس محترم دیگری میدوند اگر الان اینجا سب بکنه، یه شیعه رو در حجاز میکشند، توجه فرمودید، در جای دیگه یک مؤمنی رو میکشند، اینجا باید نباید این کارو. پس وجب علی سامعه قتله ما لم یخف علی نفسه او ارزه، جان خودش یا آبروی خودش، او نفس مؤمن او ارزه. برای خودش احساس خطر نمیکنه، برای مؤمن دیگر یا آبروی مؤمن دیگر خوف داره، اینجا دست بر می داره. و الا اگر احتمال ضرری برای خودش یا برای مؤمن دیگری نیست، می فرمود وجب علی سامعهی قتلو. مرحوم صاحب جواهر ظاهرن این مسئله اتفاقی است، مخالف نداره. مرحوم صاحب جواهر بعد از قول محقق که می فرمود من سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم جاز لسامعه قتله، مرحوم محقق تعبیر میکنه جاز، امام فرمود وجب علی سامعه قتله، مرحوم محقق میگه جاز لسامعه قتله. حال اینو بعد میگیم که آیا جواز از روایات استفاده میشه یا وجوب. مرحوم محقق صاحب جواهر بعد از این حرف فرمود بل وجب، چرا میگید جازه، بل وجب قتله بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه مضافن الی النصوص. این حرف صاحب جواهر هم ادعای لا خلاف میکنه، ادعای اجماع میکنه و هم فرمود علاوه بر اینها نصوص. مرحوم شهید در مسالک میفرماد هذا الحکم موضع وفاق، موضع وفاق است، مخالفی نداره و بهی نصوص. مرحوم ریاض، مرحوم سید علی در ریاض، باز ایشون هم فرمود بلا خلافن بل علیه الاجماع فی کلام جماعت، عده زیادی ادعای اجماع کردن و هو الحجه، اجماع حجت هست، مضافن الی النصوص المستفیضه. پس اتفاقی است مسئله، مخالفی نداره و روایات و نصوص متعددی هم دال بر این مطلب است. عرض کنم که خب حالا روایات رو بعضشو میخونیم. یکی از روایات صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عمن شتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت صحیح است، هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام میگه سئل، از اون حضرت سوال شد از کسی که شتم رسول الله. تو روایاتش حالا میخونیم تعبیرات مختلفه، شتمه داره، سبه، سب بکنه، یا ناله، نالمین، مراد از نالم همون یعنی سب بکنه، یا ذکر النبی، به یاد پیغمبر یه سبی میکنه. این تعبیرات همش یکیه. حالا اینجا دارد شتمه. فقال، امام در جواب فرمود یقتله الادنا فالادنا، میکشد او را هر که به او نزدیکتره، مهلتش نمیدن. یقتله الادنا فالادنا، یعنی الاقرب فالاقرب، هر که به او نزدیکتره او را میکشد. قبل ان یرفع الی الامام، پیش از این که بخوان برن شکایت بکنند و مسئله رو به دادگاه بکشانند و علیه شکایت بشه، قبل ان یرفع الی الامام فرمود میکشند الاقرب و فالاقرب. تعبیر امام این است که یقتله، فعل مضارع میارن، جمله خبریه است، ولی خب این در جای خودش ثابت شده که جمله خبریه در مقام انشاء این ادل به عرض کنم که وجوب هست، استظهار وجوب ازش به طور اقوا میشد از لفظ امر. یه جمع فرماد اقتله و بکش او را، خب اینجا امر، امرم حقیقت در وجوبه، اما احتمال این که اون طرف عصیان بکند احتمالش هست دیگه، امر ضامن اجرا که نیست، نداره. وقتی فرمود اقتله یعنی بکش او را، فرمان دستور امر، اما من المحتمل که اون طرف عصیان بکند انجام نده. پس احتمال زمین موندن این امر هست، اما وقتی فرماد یقتله میکشد او را، یعنی اینجور نیست که او عصیانم بکنه، خبر میدهد که این قضیه واقع میشد، یعنی عصیانم توش نیست. پس هم امر داره هم اخبار به این است که زمین نمیمونه، این کار انجام میشه. لذا میگیم اقوای در وجوب است از خود لفظ امر. لفظ امر احتمال عصیان و زمین موندنش هست، اما اینجا تو روایات داریم یعید الصلاه، اگر اینجور شد چه کار بکند؟ امام فرماد اعاده کند، اعاده می کند نماز را. به جای اینکه فرماد اعاده بکن، تعید الصلاه می فرماد، یعنی این کار را می کنی تو. بنابراین اینجام اینجوره، ولو تعبیر این است که یقتله می کشد او را، یعنی باید بکشد و این تأخیرم نمی افته، ترکم نمیشه، عصیانم نمیشه. بله، حالا اینو عرض میکنه، حالا روایتشو بخونیم تا ببینیم بعد منافی داره یا نه. این روایت که خوندیم روایت اول از باب 7 از ابواب حد المرتد، در وسائل برید آخر از حد سرقت و اینها هم رد میشه، حد محارب بعد میرسه، حد مرتد باب 7 روایت 1. عرض کنم که از این روایات که میخونیم مدرک فتوای امام رضوان الله تعالی علیه راجع به سلمان رشدی استفاده میشه که امام چه کردن، اینکه امام دستور داد به اعدام، اعدام او منشأش چی بود، حالا انشاءالله توضیح میدیم این مطلب رو هم. این یک روایت، چند تا روایت دیگه هم داریم. روایت دیگر روایت علی ابن جعفر، یه قدری هم روایت مفصله، این انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.